شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر افتخاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، سال 2007 رو پشت سر گذاشتیم و سالی بود پر از بیم‌ها و امیدها، و به ویژه که ما در سالی بودیم که 7 سال پس از هزاره سوم بود. میخواستم لطف کنید در آغاز راجع به چه بیم‌ها و امیدها در پی بود و در پیش است، و اینکه یک ایرانی به عنوان یک عضو از جامعه بشری آیا موجودی خوشبخت هست یا خیر؟
بله، اجازه بدید من ابتدا سال جدید میلادی رو تبریک عرض کنم خدمت همه انسان‌های دنیا، به میشه در حال هم نوعان مسیحی در سراسر جهان، هموطنان مسیحی در داخل ایران. به هر حال سال نو برای همه ما نو هست و این تاریخ گذاری ها نمیتونه اون همبستگی سراسری انسان ها رو تضعیف کنه، بلکه به حسرتی تحولاتی که به لحاظ تقویمی و اقلیمی میشه تحولاتی است که به نوعی تأثیر میذاره روی زندگی و آینده همه ما ها. به همین خاطر من آرزو میکنم سال 2008، یعنی سال جدید میلادی، سالی باشه سرشار از امید، سال صلح، سال آرامش، سال دستیابی انسان ها به آرزوهای دست نیافته، سال ثبات، سال تحقیقات علمی، سالی که سیاست مداران با رویکردهای خردمندانه تری به مدیریت اختلاف ها و بحران ها بپردازند، سالی که بشه با آسودگی از تشنجاتی که به مدار زیادی ساختگی است، به مدار زیادی بسیار دور هست از آرمان ها و مطالبات واقعی مردم در منطقه مختلف جهان، سال 2008 بتونه سال سازندگی باشه، سال رشد باشه و نه تخریب و ویران سازی آنچنان که متاسفانه سالهای گذشته بوده و بخش قابل ملاحظه ای اساسا از تاریخ باشد. ممنوع هست از خشونت، از ویرانگری، ویرانسازی و تخریب. و خب این جنبه های منفی عمل کرده دوابه و ملت ها رو هرگاه که شما روش نگاه میکنید، یعنی هرگاه که کارنامه اعمال گشوده میشه در تحلیل سالها، هر سال خب ما وقتی به پشت سر نگاه میکنیم خیلی جاها انسان هم افسوس میخوره و هم قدری شرمنده هست به عنوان یک انسان، از این همه توان ویرانسازی که در بشر نهفته است به عنوان ارگانیسم زنده در قیاس با سایر موجودات.
بله.
واقعیت اینه که خب انسان همواره در صدد بوده و هست که یک زندگی بسیار آروم داشته باشه، یک زندگی بسیار ساده داشته باشه. هدفهای جامعه بشری هم زیاد دور از هم نیستن. اگر که شما از تنوعات فرهنگی که بگذارید، از تنوعات و اون رنگهایی که زبان میزنه به این آرزوها که بگذارید، خواهید دید که آرزوهای انسانها بسیار نزدیک به هم هست که همانا برحال همبستگی، دوستی، صلح، آرامش و سازندگی است. بنابراین و این در از هم پیام بیشتری ایدئولوژی ها، پیام ادیان هست، خصوص ادیان توحیدی و با روی کرد انسان گرایانه و با تکیه بر آرمان های اساسی باشند.
بله.
سال 2007 متاسفانه هر وقت به جنبه های تخریبیش نگاه بکنی باز ساده بود، پرحادثه، سالی که به هر حال در امتداد شاید 10-12 سال گذشته تکمیل کرد این حلقه دیگه از چرخه خشونت و زور کور و بی هدف، زوری که هیچ وقت قادر نبود انسان رو یک قدم جلو ببره، زوری که در تاریخ بشر همیشه راهبند تکامل جوامع بوده، هیچگاه راهگشا نبوده. اگر شما یک آمار خیلی کلی ما بخواییم بدین به شنوندگان رادیو تا قدری دستشون بیاد به رسیدن چشمنداز داشته باشن از توان تخریب و ویرانسازی انسان، همین رو من میتونم بگم که در طول در ظرف شاید 10-12 سال، یعنی در ظرف دهه 90 میلادی و بعد از این چند سالی که ما از 1003 رو طی کردیم، نزدیک به 12 میلیون نفر در سراسر دنیا به خاطر جنگ و تشنجات به هر حال مشخصی که قدرت های بزرگ کشته شدن 12 میلیون نفر در آن بسیار بالاست و از ابتدای دهه 90 تا سال 2007 ما بیش از 29 تا 30 جنگ مهم داشتیم، جنگ بسیار مهم با تخریبات میلیونی که حاصل دیدانش نزدیک 12.5 نفر کشته است، 12 میلیون انسان جانشون از دست دادن به خاطر جنگ هایی که هدف نهاییش تأمین منافع حقیر شاید یک اقلیتی بوده که در دستوی این درگیری ها نهایتا میخواستن با عبور از بنابه انسان ها به هدف های خودشون برسن که فلواقع شرم آوره وقتی که بهش از پشت اصطلاح و نگاه میکنیم و در میکردیم جایی رو که تیه کردیم به اصطلاح ازیابی میکنیم. اینه که متاسفانه آنچنان که انتظار میرفت تحولات بلوک شرق تا به هم ریختن تعادل قوای و حتی ابرقدرت ها منجر به افزایش همکاری، سرمایه گذاری ها، تسهیل روابط بین المللی و احترام به حقوق ملت ها نشد، بلکه ما دیدیم که تشنج ها شتابان بیشتر شد و جنگ دامنه بیشتری پیدا کرد و تنها ابرقدرت یا شاید تنها ابرقدرت مسلط هر داخل میدان رو خالی دید هر جوری تاخت و به عنوان یک چوباغدار به نظر میشه گفت خب همه جا سعی کرد ساعتش افروزی بکنه و در به ویژه در دو کشور همسایه ما افغانستان و عراق در حال ویران سازی ها کرد که تاریخا آثارش به جا خواهد موند و کل بشر مترقی آسیب دیده از این جنگ های خانم آنسولوس که مثل واقع خواست ملت ها نبوده و خواستیش انسان آزاد و مترقی هم نبوده. سال 2007 هم مستثنا نبود از این چرخه باطل زور و جنگ و ما دیدیم که به هر حال تشنجات منطقه به ویژه در خاورمیانه همچنان ادامه داره. ما جنگ و کشتار روزانه که در عراق در حال اتفاق میفته به خصوص آسایش ما ایرانی ها رو سلب کرده، هم از این نظر که عراق همسایه ماست، مردم عراق به هر حال ملتی هستن همسایه ما، حتی آقا دیدی میشه گفت تاریخا یک رابطه خویشاوندی هست به هر حال، و همین که به لحاظ کلی و از منظر انسانی باز ما عراقی ها و افغانی ها و همه ملت هایی که زیر بمب های تجاوزکارانه جونشون از دست میدن، اینها متعلق به خانواده بزرگ بشری هستن و طبیعتا هر آسیبی هر جای دنیا که اتفاق بیفته به این تاثیر آسیبی است به کل جامعه بشری. ما از این نظر 2007 سالی بود خوب و بدی های خودش داشت، این سال هم مثل سالهای گذشته و سالهای پیش روی ما ممنوع بود از حوادث طبیعی و از سمت غیر طبیعی در اینجه های مختلف مشکلات ملی فرازنشیم های سیاسی رو ما داشتیم، بحران های اقتصادی فرهنگی از وقای مثلا کشور برمه گرفته تا درگیری های منطقه خاورمیانه، سیل و باد و باران در همین خود آمریکای شما، تا مشکلات کم سابقه در مسائل اقتصادی در دنیا، همچنین بحران هایی که به تبع این روند جهانی شدن داره به وجود میاد. مثلا ما مشکلات اقتصادی خانمان سوز یا چیزی بگم بسیار بسیار کمرشکن در مثلا آژانسی رو شاهدش بودیم. این از این نظر میگم که مشکلات سال 2007 رو تقلیل ندیم به دلیل های نظامت 2007 سالیست که گرفتاری هایی داشته در سطوح مختلف. در این حال سال 2007 مثلا در ایران اگه بهش نگاه بکنیم سال تداوم مبارزه بود، در این حال سال تداوم استبداد بود، استبداد پور، استبداد برخواسته از یک حاکمیت نالایق، مظلومانه به هر حال تلاش کرد از سال 2007 هم که هرچی بیشتر در دست و پای ملت ایران زنجیر بزنه، جنبش های اجتماعی رو سرکوب بکنه. با این حال ما حرکت های متعددی از سوی زنان داشتیم در ایران، دانشجویان، کارگران، معلمان، کارگران شرکت اتوبوسرانی و بسیاری اقشار و اصناف دیگه در داخل کشور که به خاطر احقاق حقوق طبیعی خودشون حرکت میکردن با وجود همه خطرهایی که متوجه اینها بود، متوجه خانواده های اینها بود. به هر حال جنبش آزادی خواهی در کلیت خودش از حرکت باز نیستند، هرچند هزینه های گذافی هم پرداخت کرده. همین الان فعالین جنبش آزادی خواهی با نام ها و عناوین متفاوت اما در یک راستا یا در زندان هستند یا مخفی هستند و یا تحت آزار و اذیت و شکنجه های روزانه، محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی چه خودشون و چه خانواده هاشون. بنابراین برای ملت ایران که خب 100 سال در رزم روزانه رو کردیم، 100 سال در حال جنگ، 100 سال که در حال تکاپوست تا به این در حال آزادی ناقابل برسه که همواره در آغوش بوده، مبارزه همچنان ادامه داره و در سال 2007 هم ادامه داشت. حالا جالب اینه که شما توجه داشته باشید اگه در ایران زنان برای آزادی حقوقشون در سطح دیگه مبارزه میکنن، مثلا در عربستان سعودی برای حق رانندگی زنان مبارزه میکردن در 2007، حضور مثلا در صحنه های سیاسی و مسائلی اونجا محروم هستن. اینه که خب سال 2007 پیامدهای متفاوتی داشت بسته به اینکه انسان در کدوم کشور دنیا زندگی میکرد، اما متاسفانه باز سال 2007 سالی نبود که در اونجا تصمیمات مهم گرفته شده باشه در جهت سعادتمندی بشر. ما وقتی که به اجماع جامعه جهانی در قامت سازمان ملل نگاه میکنیم، فی الواقع انسان حق داره که مایوس باشه که ما با وجود فقری که مثلا کل قاره آفریقا بخش اساسی از آمریکا لاتین بخشی از آسیا درگیرش هست، چرا میلیاردها دلار یا میلیاردها تومان میباید که صرف هزینه جنگ هایی بشه که نه ضروری است و نه یک گام به هر حال بشریت مدافعی میتونه جلو ببره؟ چرا سازمان ملل با همه کشورهای عضو و سایر مجامع بین المللی عاجز هستن از این که بتونن امروز مانع درگیری ها و تشنجات بین المللی بشن، در حالی که ما جنگ سرد و پشت سر گذاشتیم، در حالی که ما رقابت ابرقدرت ها رو به شکل سابق نداریم؟ خب این جای تأسف داره. علل فاجعه میبایست که در نبود جنگ سرد و در هم ریختن به هر حال اون رقابت های سیاسی نظامی ناشی از بلوک بندی های تا دهه 70 میلادی، ما اکنون میبایست که در زمینه صلح، در راستای برقراری ثبات در دنیا گام های اساسی برمیداشتیم. الان در نقطه دیگه میبودیم. متاسفانه خب استعمار حالا از نوع سرمایه‌داریش نفس این اجازه رو نداد و ما همچنان دنیا متشنجه، همچنان جنگ هست در نقاط بسیاری در دنیا. جنگ هست گفته میشه که مجموعه جنگ های کوچیک و درگیری های داخلی و بین المللی رو هم که بذاریم در حال حاضر در 42 منطقه در دنیا جنگه به عناوین مختلف، درگیری های مسلحانه. حالا از درگیری های کوچیک اپوزیسیون های چریکی با دولت های مربوطه شما بگیرید تا انواع اقسام درگیری های قومی در آفریقا و خلاصه تا درگیری های نظامی بین المللی مهم مثل مثلا حضور آمریکا در عراق، مجموعا گفته میشه که در 42 نقطه در دنیا همین الان جنگ بحره، یعنی درگیری های مسلحانه ادامه داره که در اونجا انسان ها به جای بحث و دیالوگ و به جای اینکه مجموعه مشکلات رو با رایزنی و خردمندی حل بکنن از توفنگ.
آیدا
مایل هستم.
آیدا چه ببخشید، شما به بسیاری از ناکارآمدی های روابط انسانی اشاره فرمودید. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که با توجه به اینکه بشر ظرف همین تاریخ تدوین شدهش در این زمانی که میشه بهش مراجعه کرد و بررسیش کرد، از نظر صنعت، تکنولوژی و تکنیک و بر اساس دانش روزمره خودش بسیار رشد کرده و نظر بسیاری موارد علمی هم به مراحل بسیار بالایی رسیده، ولی چگونه است که در مرتبت و در مرحله انسانی و آدمیت خودش این همه دچار مشکله؟ علتش در چیست؟
بله، البته خب این سوال بسیار عمیق و مهمی، سوالی است که احتیاج به بررسی بیشتر داره. در کلی ترین شکلش این که متاسفانه یه چیزی که امروز ملموس هست در همه جوامع و این مشکل جامعه شناسان هست، مشکل پزشکان هست، مشکل کارگران اجتماعی است، مشکل تمام افرادی که به نوعی درگیر مسائل انسانی، اینه که متاسفانه به موازات رشد تکنولوژیک، رشد صنعتی، به موازات دستاوردهای علمی بشر در حوزه انسانی، در مثلا در محور فرهنگی، در حوزه توسعه روابط بین ملت‌ها، بین افراد، بین نهادها موفق نبوده. یعنی در حوزه مثلا در عرصه فلسفه، در حوزه ایدئولوژیک، در عرصه های آرمانی، آنجایی که کیفیت های والاتری مطرحه و نه تأمین نیازهای بدیهی و طبیعی انسان. یعنی هر وقت انسان شکمش سیر شد و برق داشت و عرض کنم که اون ابزارهای ابتدایی زندگی رو داشت، آیا الزاماً خوشبخت است یا نیست؟ تازه بحثی است که فلسفه سالها و قرنها درگیرش بوده. اما در این حال اون چی که الان محسوسه و با وجدان راحت میشه رأی داد و خب سازگار اینه که متاسفانه ماشینیسم و توسعه تکنیکی صنعتی نتونست انسان رو سعادتمند بکنه. انسان بلکه معکوس این داستان هست، انسان درگیر ماشین هست، در اسارتش هست. زندگی مدرن و پیچیده و سازمان یافته انسان رو به قدری محصور کرده و دچار استرس کرده و در خودش حبس کرده که نه تنها انرژی هاشو آزاد میکنه، بلکه در مجموعه پتانسیل هاش نهایتا زنجیر زده، انسان رو شتاب انسان رو ازش گرفته. چون دقیق فهمید که قرار بود ابزارها و تولیدات تکنولوژی که ادامه اندام های انسان باشن و لذا و بنابراین بتونن انرژیش رو آزاد کنن. مثلا اگر که ما میبینیم از تلفن همراه یا موبایل استفاده بکنیم، میباید که ارتباطات رو آسان‌تر میکرد در قیاس با زمانی که ما میباید سوار اسب میشدیم از روستایی یا از شهری به شهر دیگه 4 روز طول میکشید تا ما یه پیام رو ببریم. حالا که میتونیم هر آن از هر جای دنیا با هر جای دیگر تماس بگیریم، میباید الان قاعده انرژی آزاد میشد تا ما به کیفیت های مهمتر زندگی رو بزنیم. یعنی از چگونگی ها که در حوزه علم و تکنولوژی هجرت میکردیم به چرایی ها که اصلا هدف زندگی چیست، هدف آفرینش چگونه است، ما چرا هستیم، و در نتیجه تکامل بدیم روابط انسان ها رو، روابط بین جوامع رو، و در نتیجه دنیایی میباید علل قاعده می داشتیم سرشار از صلح، آرامش، صفا و دوستی و محبت و همبستگی بین ملت ها که در اونجا هر اختلافی با سلام و صلوات و لبخند میباید حل میشد. ما الان معکوس این داستان میبریم که هر شک و زنی هم که زمنم هست میخواییم با بمب‌های هوشیار و موشک‌ها و ماهواره و سیستم‌های جاسوسی در هم بکوبیم و تنها چیزی که به نظر میاد اهمیت نداره جان انسان است. خب این به نظر میاد که خسران و ضرر بسیار بزرگی است. اگر که یک ارزیابی کوچیک بکنیم از رابطه بین توسعه تکنولوژیک و رابطه بین خردمندی و هوشمندی انسان و درایتش در حل مسائل اجتماعی در درگیری ها میکنه، اینه که با وجود این که 3000 سال برحال وارد اداره فعلی داریم میشیم، متاسفانه در حوزه سعادتمندی بشر در اون عرصه هایی که انسان همواره در تکاپوش بوده که همان آرامش هست، ثبات هست، عرض کردم اون مسائلی که دیگه با پول نمیشه تهیه کرد، با تکنولوژی نمیشه کارش کرد، بشر سیر منفی و قهقرایی طی کرده و نمونش هم روی تضاییست که امروزه هست. در درون جوامع، حالا در ارتباط بین جوامع ما یه مسئله داریم، در رابط بین ملت ها و کشورها یکی هم در درون خود کشور. شما اگر نگاه بکنید به روابط اجتماعی کشورهای پیشرفته صنعتی، میبینید که در این کشورها هم اعتیاد رو به افزایش، خشونت رو به افزایش، خشونت های مسلحانه رو به افزایش، قتل ها بیشتر و بیشتر داره میشه و به تبع اون هم افسردگی ها، بیماری های گذرای پسیکوز، استرس ها، اختلالات حافظه، اختلالات خواب، بیماری PTSD که در حال از اون بیماری هاییست که به تبع حوادث سخت بوجود و مثلا سرقت های مسلحانه یا تحبیل های مسلحانه از کنم که تجاوز به اون و هر اون چیزی که شما به عنوان ویژگی های ویران ساز انسان میتونید لیست کنید و این لیست هم خیلی طولانی، اینها در جوامع صنعتی پیشرفته رو به رشده. یعنی نسل جوان در کشورهای پیشرفته به نظر میاد قطب نما ندارن، به نظر میاد جهت‌گیری ندارن، به نظر میاد که اندیشه راهنمایی که بتونه بهشون بگه زندگی مفهومی والاتر از این حرفا داره، در اینجا به شدت شکست خود جامعه پیشرفته صنعتی غربی بخوست. و حالا اگر هم در حوزه خشونت و تخریب و فحشا و فساد و اعتیاد اگر که نگاه نکنیم برگردیم به جامعه دیگه، تازه اون بخش از خصوص نسل جامعه جوان جامعه غربی درگیرش هست، مثلا تلاش برای ثروتمند شدن بیش از حد، تلاش برای ثروتمند شدن بیش از نیاز و ثروت هایی که میباید نجومی همزمان باشه، این روی کرده مثلا در ایران هم شما میبینید. خب این خودش به خودی خود مسئله نیست، بلکه دال بر یه چیز دیگه است. یعنی اگر نسل جوان انسان امروز قانع نمیشه به ثروت های متعارف، یعنی در آرزوی ثروت های افسانه نجومی، اونم خیلی زود و مثلا در کوتاه مدت، نشون دهنده ارزش هایی که جامعه امروز بهش قالب کرده و بهش تقلیم کرده، چون که در حال آرمان های انسان جدا از مناسبات اجتماعی نیست که به صورت موج میاد و دستور جلسه شو عوض میکنه، اولویت بندی هاشو تغییر میده. اینه که انسان به جای اینکه رشد تکنیکی، توسعه شهری، مدنیت، اطمینان خاطر بیشتری بهش بده برای آینده و در نتیجه حس و ولش نسبت به تکاثر و جمع کردن پول کمتر بشه، برعکس شده. یعنی بشر امروز میخواد هر چه پولی بیشتری داشته باشه که نشانه این است که اطمینانش با آینده کمتره. اگر انسان مطمئن باشه به اینکه در دولت رفاه زندگی میکنه، در جامعه رفاه زندگی میکنه، هرگاه که پشتش خالی بشه سرویس‌های اجتماعی کمکش میکنن، ساپورت میکنن اونو، و در اینکه هرگز نیاز به ذخایر مالی شخصی زیاد نیست، علل قاعده تلاشش برای جمع آوری پول باید تبدیل شه تلاش برای اکتشافات علمی در عرصه پزشکی و درمان مثلا و در سایر عرصه‌های علمی. اما امروز شما میبینید که معکوس این جریان دارد، یعنی هم در جهت مثبت ما سیر در جهت غیر قابل قبولی طی میکنیم و هم در جهت های کاملا بدیهی تخریبی مثل اعتیاد و سایر ناهنجاری اجتماعی که داریم و ظهور و خشونت مسلحانه. اینه که متاسفانه سال 2007 هم سالی بود که مجدداً مهر تایید زد در این روند. متاسفانه و بعد جهتی که شروع شده، یعنی انسان هرچی بیشتر داره از اون آرمان های ابتداییش دور میشه، یعنی در واقع جوامع انسان وقتی که به فرد برسیم شاید از امکان گزینش کمتری برخورداره به عنوان بخش کوچیکی از اون مجموعه بزرگ، اما جوامع و به خصوص مدیران جوامع، مدیران سیاسی، برنامه ریزان اجتماعی به نظر میاد که بد جوری جهت رو گم کردن و انسان رو به خصوص با این رقابت هایی که سرمایه‌داری امروز در عرصه تجارت و توسعه و نمیتونم با این جهانی شدنش داره تحریک میکنه، انسان رو درگیر مسائلی کردن که مسائل بنیادیش نیست، مسائل فرعیست که قرار بود به مسائل دیگه پاسخ بده که همانا سعادتمندی انسان هست، آسایش انسان هست، صلح هست و اینا. من مایل هستم قبل از اینکه سوال دیگه شما که حتما دارید مطرح بکنید، به یک نکته مهم اشاره بکنم در 2007، اون خطر آلودگی محیط زیست بود.
بله.
میدونید سال 2007 سالی بود که اونجا مسئله محیط زیست خیلی برجسته شد و نشون داده شد که انسان داره پیشاپیش آینده خودشو خراب میکنه و در واقع خودشو بی آینده میکنه با آلودگی بسیار زیادی که ایجاد میکنه در مجموعه سیستم اقلیمی کره زمین که فعلا مجموعه بیوزی سیستم ها در میشناسیم، اکوسیستم ها رو به هم میریزه، چرخه های حیاتی رو دچار اختلال میکنه که در بین ارگانیزم زنده همه جا برقرار در طبیعت و با آلوده کردن هوا میده که نه تنها زندگی رو بر خود شخص بکنه، بلکه ما متاسفانه داریم برای نسل آینده هم طبیعت رو تخریب و آلوده میکنیم و این حق رو قطعا نداریم. اما این خطر بسیار بزرگه، شاید یکی از بزرگترین تهدیدهای بشر امروز مسئله آب و هواشه، مسئله محیط زیست که هرگاه این تعادل طبیعی محیط زیست که در برنامه‌های گذشته رادیو قدیمش اشاره کردم به هم بخوره، به مقدار قابل ملاحظه به هم بخوره، خب امکان زیست اساسا از بین میره و این به هم خوردن قابل ملاحظه تعادل محیطی میتونه خیلی سریع هم انجام میشه. شما الان خبر ندارید که مثلا در جو کره زمین چه فعل امتعالاتی در حال انجام هست که احیانا میتونه با شتاب گرفتن خیلی زود مثلا ما را با مشکلاتی مواجه بکنه که قبلا پیشبینی نکرده بودیم. بنابراین اوج گرفتن آلودگی محیط زیست و تاکید زیادی که بعضی از صاحبان محیط زیست مثلا آقای الگو در آمریکا بخصوص و سایر فعالین دیگه که مطرح کردن و مجلسه کردن مسئله محیط زیست رو نشون داد که سال 2007 سالی بود که در این عرصه هم ما متاسفانه در جوری لنگ زدیم.
بله بله.